ิทัสสะริมโมทยะกะอะนุภูมิโมทะกะนิพุนังวินัสสิالذي سمعنا يا أمري واللغت فأور تقريبا متفاقق بودن در این که معنی أمر عبارة از طلب هست حالا معانی دیگرم به صورت حقیقت باشد یا به صورت غیر حقیقت باشه حالا دیگه فعلا به ما ارتباطی نداره. اجمالا این معنا مسلمه که اون طلب معنای امر هست و معنای حقیقی امرم هست. حالا بحث در اینه که اون طلبی که معنای امره آیا طلب حقیقی یا طلب انشائی؟ طلب حقیقی کدامه و طلب انشائی کدام است؟ طلب حقیقی عبارت از همون صفتی است که قائم به نفس انسانی، اون خاص واقعی انسان و اون طلب واقعی انسان که عبارت از اوصاف حقیقیه نفس انسانی است، او عبارت از طلب حقیقی است. و دیروز عرض کردم که گاهی از اوقات این طلب حقیقی اصلا ظهور و بروز پیدا نمی کند، مظهر و مدرکی هم گاهی برای او اصلا پیدا نمی شود. شما خواستی دارید، خواسته ای دارید بدون اینکه به کسی ابراز بکنید، اینجا خواست واقعی تحقق دارد، طلب حقیقی تحقق داره، ولو اینکه در عالم لفظ نیامده، ولو اینکه ابراز و اظهاری نسبت به او نشده اصلا. پس طلب حقیقی یک صفتی است که قیام به نفس انسانی دارد و امر اعتباری نیست. این یک واقعیتی است که از اوصاف حقیقیه و اوصاف واقعیه است که نفس انسانی اتصاف به او پیدا می کند. اون واقعیت که همش به این نیست که انسان بالعین ببیند و بالحس مشاهده کنه، مشاهده در واقعیت دخالتی ندارد. یکی از واقعیت این صفتی است که نفس انسانی اتفاق به او دارد به نام طلب. این طلب حقیقیه. اما یک طلبی داریم به نام طلب انشائی که طلب انشائی معناش اینه که کسی مفهوم طلب را، معنای طلب رو، یعنی مفهوم کلی طلب را اراده بکند که در زمینه یک لفظی تحقق پیدا بکنه. مثل این که با صیغه افعال اراده بکند که مفهوم طلب تحقق پیدا بکند، مفهوم طلب وجود پیدا بکند. مثل همون که شما قصد می کنید که مفهومی به واسطه لفظ تحقق پیدا بکند، معنای بیت به بیت تو محقق بشود، معنای مکان به انتحت و قبل تو تحقق پیدا بکند. این معنای انشائه. در باره طلب، طلب هم یکی از مفاهیم قابله انشائه، چون تمام مفاهیم این طور نیستن که قابلیت انشاء داشته باشند. مثلا مفهوم انسان این قابل این نیست که یک وجود انشائی پیدا بکند، اما بعضی از مفاهیم این امکان درشون هست که یک وجودی برشون پیدا بشود به نام وجود انشائی، که این وجود انشائی خودش یک سمخیست از وجود، نه ارتباطی به وجود واقعی و حقیقی داره، نه ارتباطی به وجود ذهنی دارد. این هم یک سمخیست از وجود. کما اینکه مثلا وجود کتبی هم این هم یک نوعیست از وجود. زیدی رو که شما روی کاغذ می نویسید و نقش می بندد، این هم یک سمخیست از وجود زید، منتها ازش تعبیر به وجود کتبی می شود. وجود انشائی هم یک سمخ خاصیست از وجود، نه ارتباطی به وجود ذهنی داره و نه ارتباطی به وجود خارجی و واقعی دارد. خب حالا بحث در اینه که آیا معنی امر که عبارت از طلب است، آیا معنی امر همون طلب حقیقی است که قائم به نفس انسانی است؟ اون واقعیت، اون وجود واقعی مفهوم طلب، یا اینکه نه معنی امر عبارت از طلب انشائیه؟ ایشون در ضمن اینکه این بحث رو عنوان میکنن، یک فارقی بین طلب حقیقی و طلب انشائی بیان میکنن. این فارق رو توجه بفرمایید، برای خیلی از مورد به درد میخوره. میفرماید یکی از فرقاش اینه که طلب حقیقی رو اگر شما موضوع قرار بدید و مفهوم طلب رو محمول قرار بدهید، اینجا یک قضیه حملیه به عنوان حمل شایع صناعی تحقق پیدا می کند. در قضیه زیدون انسانون، در این قضیه حملیه که حمل شایع صناعیه، ملاک حمل شایع صناعی اینه که موضوع یکی از افراد حقیقیه محمول باشد، یکی از افراد واقعیه محمول باشه. زیدون انسانون، انسان کلی طبیعی، زیدم مصداق خارجی و واقعی انسانه. این قضیه حملیه حملش حمل شایع صناعیه. اگر شما عین این برنامه رو در باره طلب پیاده کنید، اونجام قضیه حملیش حمل شایع صناعیه. اگر یک طلب واقعی، یک طلب حقیقی که قیام به نفس انسانی دارد، این رو شما موضوع قرار بدید و مفهوم طلب رو محمول قرار بدید، این قضیه حملیش مثل قضیه حملیه زیدون انسانونه و حملش حمل شایع صناعیه بدون هیچ فرقی. لیکن اگر ما اینجوری فرض کردیم، شما فرض کنید زید رو تصور کردید، یا بالاتر مفهوم انسان رو در ذهن آوردید، خب وجود ذهنی عبارت از لحاظ همون مفهوم کلیه. شما وقتی که مفهوم کلی انسان رو تصور کردید، به تصور شما یک وجود ذهنی برای انسان پیدا می شود. اینجا جای این سوال پیش میاد، درست دقت بفرمایید، جای این سوال پیش میاد که این وجود ذهنی که برای انسان پیش آمده آیا مثل وجود خارجی انسان که عبارت از زید خارجی است مثل او میمونه؟ در چی مثل او میمونه؟ در این که اگر ما یک قضیه حملیه‌ای ترتیب بدیم، قضیه حملیه‌ای تشکیل پیدا بکنه، آیا اینم حملش حمل شایع ثنائیه؟ این انسان متصور در ذهن شما که یک فرد ذهنیه از مفهوم انسانه، اگر این رو شما موضوع قرار بدید و محمول رو مفهوم انسانون قرار بدید، آیا اینم مثل قضیه زیدون انسانونه؟ اینم حملش حمل شایع ثنائیه؟ یا اینکه نه، این دیگه قضیه حملیش حمل شایع ثنائی اصطلاحی نیست. در حمل شایع باید موضوع فرد حقیقی و خارجی محمول باشه. اگر فرد ذهنی شد یا یک فرد دیگری غیر از فرد حقیقی خارجی، اینجا همشاید تحقق پیدا نمی کند. پس با اینکه زید خارجی با این انسانی که شما در ذهنتون تصور کردید از نظر فردیت فرقی نمی کند، او فرد مفهوم انسانه. این انسان متصورم فرد مفهوم انسانه، لیکن قضیه حملیشون با هم فرق میکنه. حمل شایع اصطلاحی معروف اونجاییست که موضوع فرد خارجی و حقیقی محمول باشه، اما اگر فرد ذهنی شد این حمل شایع تحقق پیدا نمی کند. نظیرشو در ما نحن فیه میخواییم بگیم. در ما نحن فیه اگر شما طلب حقیقی رو موضوع قرار بدید، اون صفت واقعیه قائمه به نفس رو موضوع قرار بدید و محمول رو مفهوم انسانون قرار بدهید، این قضیه قضیه همیگه به همیگه اجتماعیه. اما اگر طلب انشائی رو شما موضوع قرار بدید، این طلب انشائی مثل همون وجود ذهنی انسانه. اگر طلب انشائی موضوع قرار بگیرد و مفهوم طلب محمول قرار بگیره، این حملش دیگه حمل شایع نیست، این مثل همون میمونه که وجود ذهنی انسان رو شما موضوع قرار بدید و محمول رو مفهوم انسانو. این یه اصطلاحیه که حالا منشأ این اصطلاحم میگم صدر المتعلهین صاحب کتاب اسفاره، اینطور یه همچه اصطلاحی در حمل شایع ذکر کردن که حتما باید موضوع از مصادیق حقیقیه محمول باشه، اما اگر مصداق ذهنی شد یا وجود انشائی شد، این قضیه حملیه حمل شایع ثنائی معروف نیست. این هم یک فرقیست که ایشون به مناسبت همینطور اشاره می کنند و رد می شوند. پس بحث در این بود که آیا اون طلبی که معنای امره، اون طلب حقیقیه یا طلب انشائیه؟ ایشون می‌فرماید که ظاهر اینه که اون طلبی که معنای امره او طلب انشائیه، شاهدش چیه؟ شاهدشو دیگه ایشون بیان نمی کنن. شاهدش متبادر پیش خود شماست. تا مولا یک امری، یک صیغه افعلی، یک دستوری صادر میکنه نسبت به عبد خودش، شما میگید امر المولا عبده به کذا. به مجردی که انشاء طلب کرد شما میگید امر المولا عبده به کذا، اما دیگه تابع این مطلب نیستید که این مطلبی رو که امر کرده آیا مطلوب واقعی مولا بوده یا قرضش از این امر و هدفش مطالب دیگری بوده. شما به طلب واقعی کاری ندارید، شما راهی برای اکتشاف اون صفت قائمه به نفس مولا ندارید. به مجردی که دستور صادر شد میگید امر المولا عبده به کذا. این دلیل بر این است که معنای طلب حقیقی نیست، امر به معنی طلب انشائیه. تا انشاء طلب تحقق پیدا کرد، عنوان امرم تحقق پیدا می کند. این دلیلیست که ایشون حالا اشاره به این دلیل نکردن، همین فرمودن ظاهر اینه که معنی امر طلب حقیقی نیست، بلکه معنی امر طلب انشائیه. بعد ایشون می فرماید که ما میتونیم یه مقدار با شما موافقت کنیم، ولی به این کیفیت که کسی بیاد این حرف رو بزنه که معنی امر نه طلب حقیقیست و نه طلب انشائی، بلکه معنی امر همون مفهوم طلبه. خود کلمه طلب تین و لام و به یه مفهومی داره، لفظیست برای معنا وضع شده که هم با طلب حقیقی سازگاره هم با طلب انشائی سازگاره. ایشون می فرماید این مقدار رو می تونیم با شما موافقت کنیم که بگویید کلمه الف و میم و را به حسب لغت برای مفهوم طلب وضع شده، یعنی امر با طلب چند نه یک معنا داره، همونطوری که طلب یک مفهوم عامه هم طلب حقیقی رو میگیرد هم طلب انشائی رو میگیره، کلمه امر هم همینطور باشد. منتها یک نکته ای در کاره و اون اینه که این کلمه طلب، خود این لفظ طلب، با این که از نظر لغت یه معنی عام میداره، انشائی و حق و حقیقی هر دو رو شامل می شود، لیکن در این که معناش کلی و مطلقه، در اثر کثرت استعمال لفظ طلب در طلب انشائی یه حالت انصرافی برش پیش آمده که تا شما کلمه طلب رو می شنوید میگید طلب المولا من عبدهی کذا، طوری چیزایتون میاد که طلب انشائی در کار بوده، دستور در کار بوده، صیغه افعل و اشباه صیغه افعل در کار بوده. پس خود کلمه طلب با این که از نظر لغت معنای عام و معنای مطلقی داره، لیکن در اثر کثرت استعمال انصراف به طلب انشائی پیدا کرده. اون وقت شما که میگید لفظ امر با مفهوم طلب یک معنا داره، نتیجتا این انصرافی که در مفهوم طلبه، این انصراف در کلمه امرم هست، یعنی هر دو معناشون کلیه، لیکن برا خاطر کثرت استعمال انصراف به طلب انشائی پیدا کرده اند. خب این مطلب رو که ایشون اینجا ذکر می کنند زمینه می شود برای یک بحث مهمی. ایشون فرمودن کلمت و طلب از نظر لغت معناش عامه، لیکن انصراف به طلب انشائی پیدا کرده. می فرماید این انصراف سبب شده که یک بحث مهمی در اینجا پیش بیاید و اون این است که آیا بین طلب و بین اراده فرقی هست یا نه؟ ایشون می فرماید از نظر لغت هیچ فرقی ندارن، لیکن یه فرقی بین این دو لفظ مترادف هست و اون اینه که در عین این که با هم مترادفند، لیکن در مقام این صراف با هم متفاوت شدن. لفظ طلب در اثر کثرت استعمال انصراف به طلب انشائی پیدا کرده و لفظ اراده به حسب کثرت استعمال انصراف به طلب حقیقی و اراده حقیقی پیدا کرده. با اینکه دو لفظ مترادفند از نظر مفهوم و معنای موضوع و لفظ فرقی ندارند، لیکن مانعی نداره که از نظر مقام انصراف جدای از هم باشن، چون انصراف تابع کثرت استعماله. این دو لفظ در اثر کثرت استعمال از هم جدا شدن. لفظ طلب کثرت استعمال در طلب انشائی پیدا کرده، لفظ اراده کثرت استعمال در طلب حقیقی پیدا کرده. و چون این انصراف ها این دوتا رو از هم جدا کرده، لذا بعضی ها خیال کردن که اصلا طلب و اراده دوتا معنا داره، دوتا موضوع علف داره، دوتا مفهوم داره. اینا توجه پیدا نکردن که این تفاوتشون مربوطه به معناشون نیست، مربوطه به مفهوم و موضوع لهشون نیست، این مربوطه به مقام انصرافه و الا از نظر معنا یکسان است. اینا خیال کردن که این دوتا انصراف ها مربوطه به مقام موضوع له و مقام معنی لغوی، لذا آمدن بین طلب و اراده مغایرت مفهومی قائل شدن. گفتن اینا دو لفظن، دو حقیقتن، دو معنا دارن. لذا ایشون می فرماید حالا که بحث به اینجا کشیده شد، مانعی نیست که ما این بحث طلب و اراده رو پیش بکشیم، ولو اینکه در فوائدمون که در زیر حاشیه رسائل چاپ شده اونجا مفصل بحث کردیم، لیکن خب مختصری از اون بحث رو اینجا می آورند. می فرمایند که امامیه عاقبتاً به استثنای بعضیشون و معتزله اینها قائل شدن به اینکه طلب اراده یک معنا داره، لفظان موضوعان به ازای معنن واحد. لیکن بعضی از اصحاب امامیه رفاقاً للاشاعره اینا خیال کردن که دو لفظ و دو معنا در کاره، لفظ طلب به ازای یک معنا وضع شده و لفظ اراده در برابر معنای دیگر وضع شده. حالا حق با همون طایفه اولا و شاهدش اینه، ایشون می فرماید که شما مراجعه به نفس بکنید، مراجعه به وجدان بکنید، اون حالات نفسانی که در مواردی که طلب و اراده شما متعلقه به یک شی می شود الان از دیو و تحصیل بکنید میبینید خیر از اراده و مقدمات اراده یک مطلب دیگری، یک صفت واقعیه دیگری که قائم به نفس انسانی باشد شما نمیتونید پیدا بکنید و اسم او رو طلب بگذارید غیر از حقیقت اراده و مقدمات اراده. هرچه انسان حالات نفس خودش رو بررسی بکنه و تجزیه و تحلیل بکند میبینه یک حالت دیگری، یک صفت دیگری در نفس انسانی نیست که اون صفت لفظ طلب در برابر او وضع شده باشه. حالا اراده و مقدمات رو عرض میکنیم، از اینجا کشف میکنیم که لفظ طلب و لفظ اراده در تمام مراحل یکسان است، هم در عالم مفهوم و موضوع لفظ، هم در وجود حقیقی، هم در وجود انشائی و هم در وجود ذهنی هم دارن. اگر شما مفهوم طلب رو الان تو ذهنتون تصور کردید، یک وجود ذهنی برای مفهوم طلب تحقق پیدا میکنه. امتیازی که طلب و اراده نسبت به انسان داره اینه که انسان دو سنخ وجود بیشتر نمیشه براش تصور کرد، وجود خارجی و وجود ذهنی. اما مفهوم طلب هم وجود حقیقی دارد که عبارت از اون خاصه واقعی نفسانی انسانه، هم وجود ذهنی داره. وجود ذهنی عبارت از تصور مفهوم طلبه. الان این لفظ طلب رو من ذکر می کنم و شما می شنوید، در اثر شنیدن تصور می کنید. این تصور وجود ذهنی طلبه که در اذهان شما تحقق پیدا می کنه. علاوه وجود انشائی هم داره که عبارت از انشاء طلب به صیغه افعله. پس در تمام این مراحل، عالم مفهوم، عالم وجود حقیقی، عالم وجود ذهنی، عالم وجود انشائی، در تمام این مراحل یکسانند. فقط در مقام انصراف بینشون فرق می کرد، انصرافاشون با هم متفاوت بود و الا در این مراحل هیچ با هم فرق ندارن. و شاهدش هم همین بود که ایشون فرمودن که ما وقتی مراجعه به نفس می کنیم، ایشون می فرماید غیر از اراده و مقدمات اراده چیزی رو نمی بینیم. حالا اراده خودش چیه و مقدمات اراده چیه؟ مقدمات اراده چند چیزه؟ چیزی رو که انسان اراده میکنه قبل از اینکه اراده تحقق پیدا بکنه، اول تصور میکند انسان اون شیء مراد رو. اگر شیء مراد به ذهن انسان نیاد و انسان التفات و تصور ذهنی به او متوجه نکنه، معنا نداره اراده بکنه. پس اولش تصور و خطور به ذهنه، دوم بررسی فائده اون شیعه که آیا این شیعه متصور فایدهی برای انسان داره یا نداره، ذات نفع هست یا صاحب نفع نیست. بعد از آنی که تصدیق به فائده کرد، تمایل به او پیدا می کند، میل به او پیدا می کند، بعد این میل ازدیاد پیدا می کند و اشتداد پیدا می کنه تا به مرحله ای می رسد که دیگه تصمیم می گیرد جمیع موانعی که بر سر راه رسیدن به این مراده از بین ببره و تمام شرایط وجودی او رو تحلیل بکند و ایجاد بکنه. بعد می رسد به جایی که ازش ما تعبیر به شوق مؤکد میکنیم، اون شوقی که دیگه انسان رو نمیگذاره راحت باشه، اگر اون مراد رو خودش بخواد انجام بده بلا فاصله پا میشه در دنبال او و حرکت میکند برای تحقق مراد، و اگر نه یه مباشرت خودش نمیخواد انجام بده فوری امریه صادر میکند و نوکر و خلفتش دستور میده که او را در حال یا میکند، میل به او پیدا میکند، زد این میل ازدیاد پیدا میکند و اشتداد پیدا میکنه تا به مرحله ای میرسد که دیگه تصمیم میگیرد جمیع موانعی که بر سر راه رسیدن به این مراد از بین ببره و تمام شرایط وجودی او رو تحصیل بکند و ایجاد بکنه. بعد میرسد به جایی که ازش ما تعبیر به شوق مؤکد میکنیم، اون شوقی که دیگه انسان رو نمیگذاره راحت باشه، اگر اون مراد رو خودش بخواد انجام بده بلا فاصله پا میشه در دنبال او و حرکت میکند برای تحقق مراد، و اگر نه یه مباشرت خودش نمیخواد انجام بده فوری امریه صادر میکند و نوکر و خلفتش دستور میده که او را در خارج موجود بکند. خب غیر از این مراحل که این شوق مؤکدش عبارت از اراده است و بقیه عبارت از مقدمات اراده، آیا یک حالت نفسانی دیگری، یک واقعیت نفسی دیگری در نفس شما تحقق داره که ما بتونیم اسم او رو طلب بگذاریم و بگیم طلب برای یک واقعیت و اراده برای واقعیت دیگر، یا این که نه غیر از اراده و مقدمات اراده وجدانن چیزی در نفس انسان پیدا نمی شود، منتها دو تا عبارت برای این واقعیت به کار رفته، گاهی ازش تعبیر به طلب می کنن، گاهی ازش تعبیر به اراده می کنن، و این مانعی نداره که دو لفظ یک حقیقت رو معرفی بکنه، مخصوصا با اینکه مقام انصرافاشون با هم متفاوته و دو معنی انصرافی براشون پیدا شده. این حالا یک تیکه راجع به این بحث دنباله داره. سطر را به از ظاهر امنت طلب از لذی یکون و هو من الامر، اون طلبی کلمه حلف و میم را برش دلالت میکنه و معنای لفظ امره لیس هو طلب الحقیقی، مقصود از این طلبی که معنای امره طلب حقیقی نیست، هرچند این شاهدش مسئله تبادره که شما به مجردی که یک امری صادر شد میگید امر المولا عبده به قضا، دیگه به خواست واقعیش کاری ندارید، معلوم میشه که همین صدور امریه و صیغه افعل و اشباه صیغه افعل همین کافیست در این که عنوان امره درست بشود. لیس هو طلب الحقیقی، یک امتیازی برای طلب حقیقی ذکر می کند، الذی یکون طلبا بالحمل شایع الثنائی، طلب حقیقی با مفهوم طلب وقتی که یک قضیه حملیه بینشون درست شد مثل زیدون انسانونه، چطور زیدون انسانون یک حمل شایع ثنائیه؟ برا خاطر اینکه زید مصداق حقیقی انسانه و مصداق واقعی انسانه. طلب حقیقی هم اون مصداق واقعی مفهوم طلبه، لذا قضیه حملیهی که بین طلب حقیقی و بین مفهوم طلب تشکیل میشه این قضیه زیدون انسانون حملش حملش های اصطناعی نیست و طلب الحقیقی، که طلب حقیقی این مزیت رو داره الذی یکون طلبن دل حمل شای اصطناعی، مفهوم طلب به صورت حمل شای اصطناعی برش تطبیق میشه. خب پس معنای امر چیه؟ بله طلب الانشائی معنای مفهوم زید همون مفهوم انسانه
یا معیت چیه؟
بله پس طلب حقیقی نیست، بله طلب الانشائی، طلب انشائی معنی امره. او امتیاز طلب انشائی چیه؟ الذی لا یکون بهذا الحمل طلبا مطلقا. طلب انشائی رو اگر موضوع قرار بدی محمول رو مطلق طلب قرار بدی دیگه حملش حملش های ثنائی نیست. مثل اونجایی میمونه که انسان ذهنی رو شما موضوع قرار بدی و مفهوم انسان رو محمول قرار بدی، چطور اونجا حملش حمله شایع ثنائی نیست؟ وجودات انشائیم مثل وجودات ذهنیه میمونه، نمیتونه قضیه حملیه و حمل شایع ثنائی رو درست بکنه. بله طلب الانشائی، طلب انشائی مزیتش چیه؟ الذی لا یکون به هذا الحمل، به حمل شایع ثنائی یک طلب مطلق و مفهوم طلب نیست، قضیه حملیش حمل شایع ثنائی نیست. پس اگر ما بخواییم یه حمل شایع ثنائی درست کنیم محمول رو چی قرار بدیم؟ بل طلبا انشائی. یا اگر طلب مقید به انشاء رو شما محمول قرار بدید این حمل شایع ثنائی درسته. این صيغه افعل مصداق واقعی مفهوم طلب انشائیه، مصداق واقعی مفهوم طلب نیست، اما مصداق واقعی مفهوم طلب الانشائیه. طلب الانشائی مصادیق واقعیش چیه؟ اقیم الصلاة یه مصداق واقعیشه، آتو الزکات مصداق واقعیه از طلب الانشائیه. لذا اگر بخواید بگید اقیم الصلاة طلب، این قضیه حملیه نیست. اما اگر گفتید اقیم الصلاة طلب انشائیون، محمولتون دیگه موضوع مصداق واقعیشه. آیا اقیم الصلاة مصداق واقعی طلب انشائی نیست؟ چرا؟ مصداق واقعی مفهوم طلب نیست، اما مصداق واقعی طلب مقید به انشاء هست. طلب انشائی اگر کسی از شما سوال کرد طلب انشائی رو مصادیقش رو به من معرفی کنید، شما میگید اقیم الصلاة یه مصداق واقعیشه، آت و زکات یه مصداق واقعیشه، سومو یک مصداق واقعیشه و ها کذا. پس اگر
زیدون حیوانون زید مصداق واقعیشه
این روز و چند روز دیگه اگه اشکال نکنید به نفع خودتون و همه. بله طلب الانشائی الذی یکون و لا یکون و به هذا الحمل طلبا مطلقا. اگر مطلق طلب رو شما محمول قرار بدید طلب انشائی اقیم الصلاة مصداق واقعی مفهوم طلب نیست، اما بل طلبا انشائی. یا اما اگر محمول طلب انشائی شد عقیم الصلات دیگه مصداق واقعیه، هر طلب الانشائیه آت و زکات مصداق واقعیه از طلب الانشائی. و طلب حقیقی در اون قیل محمول مطلق طلب باشه، نفس و طلب محمول باشه. اگر گفتید عقیم الصلات طلبون، این قضیه همیگه نیست. اما اگر گفتید عقیم الصلات طلبون انشائیون، مانعی نداره، این قضیه همیگه تحقق پیدا میکنید. بل طلبن انشائی یا حالا طلب انشائی هم لازم نیست حتما به صیغه افعل انشا بشه، سوا اون انشأ به صیغه افعل او به مادت طلب، مثل این که مولا به عبدش بگه اطلب و من تکذا، اینم خودش یه امر طلبیه. او به مادت الامر، مولا به عبدش بگه آمر و کبه کذا، اینم خودش یک انشاء طلبه. یا به غیرها صیغه افعل یکی از مصادیقشه، به هر صورت طلب انشایی تحقق پیدا بکنه. پس تا اینجا عبارت چی گفت؟ عبارت گفتش که معنی هم طلب حقیقی نیست بلکه طلب انشایی. حالا میخواد یک مماشاتی ایشون بکنه، میفرماید ولو عبیت الا ان کونهی موضوع ان لطلب. اگر شما بیایی پافشاری بکنی بگی نخه، کلمه امر برای مفهوم طلب وضع شده، مفهوم طلب هم طلب حقیقی رو میگیره و هم طلب انشایی رو میگیره، ایشون میگه مانعی نداره، ما میپذیریم، لیکن این نکته رو به شما تذکر میدیم که فلا اقل من کون الامر، با اینکه برای مطلق طلب وضع شده، منصرفن الال انشائی من عند اطلاق. وقتی که لفظ امر رو بلا قرین ذکر بکنن، انصراف به طلب انشائی داره. نه این که این خصوصیت رو در کلمه امر ما بگیم، کما اول حال این لفظ طلبه ایزن، در خود لفظ طلبی که شما میگید موضوع له لفظ امره، در خود طلب هم این حالت انصراف موجوده، معناش عامه، لیکن انصراف به طلب انشائی داره. چرا این انصراف پیدا شده؟ و ذالکه لکثرت الاستعمال به طلب الانشائی و کثرت استعمال انصراف درست کنه. از اون طرف در باب اراده انصراف نحوه دیگره، اما ان الامر فی لفظ الاراده، این امر اینجا به معنی شأن است نه به معنی امری که محل بحث ما، اما ان الشأن فی لفظ الاراده علا عکس لفظ طلب، در لفظ اراده مطلب عکس لفظ طلبه. از چه لحاظ عکسشه؟ والمنصرف عنها عند اطلاقها هو الاراده الحقیقیه، اراده کثرت استعمال در اراده حقیقیه داره و لفظ طلب کثرت استعمال در طلب انشائی و اراده انشائیه داره. و اختلافهما فی ذلک، اختلافی که طلب و اراده بر حسب مقام انصراف براشون پیدا شده، این ایجاد توهم کرده، این بعضی ها رو به اشتباه انداخته. هل جاء بعض اصحابنا الى النيل الى ما ذهب الیه الاشاعره، سبب شده که بعضی از علمای امامیه مطلبی رو که اشاعره قائلن مورد تمایل قرار بدن. مطلب اونا چیه؟ من المغایرت بین طلب و اراده. اونا میگن طلب و اراده دو لفظ و دو معنای مستقل داره و به هم ارتباطی نداره. اختلافاً لقاطبت اهل الحق و المعتزله که این دو عقیده شون اینه من اتحاده ما طلب و اراده متحدن و یک معنا دارن، فقط در مقام انصراف ممتازن. فلا برسد سرزنان الخلاف الى بیان ما هو الحق و فل مقام و حقق ناه فی بعض فوائدنا الا ان الحواله. اگر بخوایم شما رو به ارجاع به کتاب فوائدمون بدیم، لمالم تکن عن المحضور خالیه، ممکنه فوائد نداشته باشی، ولی اعادت و لیست بلا فائدت ولا افاده، کان المناسبو و تحرزها هنا ایزن. فعلم ان الحق کما هو علیه اهل الحق رفاقا للمعتزله و خلافا للاشاعره، حق هو اجتهاد الطلب والاراده. به معنا ان لفظیهما این دو تا لفظ موضوعان به ازای مفهوم واحد در عالم مفهوم هر دو یک معنا دارند، یک موضوع لفظ دارند. و ما به ازای احدهما فی الخارج یکون به ازای الاخر، اون طلب حقیقی که قائم به نفس انسانه اونم اسمش اراده حقیقیت. گاهی تعبیر به طلب میشه، گاهی تعبیر به اراده، فرقی نمی کند. در وجود حقیقی یکسانه، در وجود انشائی هم همینطور. و طلب المنشأ، حالا انشائش به لفظ طلب باشه یا به صیغه افعل و اشباه ذلک باشه، طلب انشائی هم عین اراده انشائی است. اینا دو لفظ مترادف هست، فقط در مقام انصراف بینشون فرقه. و در جمله هما متحدان، هم در عالم مفهوم، هم در عالم انشا، هم در عالم خارج به قول مشکینی، و هم در عالم ذهن. وجود ذهنی هم داره. وقتی شما تصور کنید مفهوم طلب رو، یک وجود ذهنی پیدا می شود. پس مقصود ما اینه، نه این که ما بخواییم بگیم انصرافاشون با هم یکسانه و حسب مقام انصراف بینشون تفاوته. یه مقدار مفاوته.